قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. روز اول این محفل و دهه آخر ماه جمادی الاول و ایام شهادت بانوی عظمای اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها است. با یاری خداوند متعال، همان گونه که قبلا هم خواهران گرامی در جریان بحث ما در محفل قبلی بودند، عنوان بحث ما در آنجا اخلاق جنسی بود و یه بخشهایی از او باقی ماند که بنا شد با لطف خدا ان شاء الله در این محفل اون بخش ها رو هم ما مطرح کنیم و اگر خدا توفیق داد در بخش های بعدی موضوع اخلاق خانواده را هم مورد بررسی قرار بدیم. در بحث فواید و آثاری که برای اخلاق جنسی مطرح کرده اند و ما 9 از آن رو بررسی مفصل داشتیم و 10 موضوع مانع شدن از نفوذ فرهنگ غرب بود و دیروز با کیفیت بسیار دقیقی سعی کردم این نفوذ رو معنا کنم که دشمنان اسلام قسم خورده اند تا در ابعاد گوناگون مردم مسلمان و معتقد رو مخصوصاً زیر منگنه و فشار تبلیغات بیش از حد خودشون بگذارن و با گستردگی تبلیغاتی که دارند زمینه را برای کارهایی آماده کنند که بیشتر به نفع اونها تمام بشه. سیاست گذاری هایی که اینها دارند و هزینه های گزافی که خرج می کنند، ابعاد گسترده تبلیغی که دارند، از امکاناتی که اینها بهره می برند مثل ماهواره ها، اینترنت، رسانه های گروهی، رادیو، تلویزیون، سینما، شما می‌بینید به تمام ابعاد اینها سعی خودشون رو دارن می‌کنن که هیچ فروگذار نکنن در خوبیدن اعتقادات مسلمان‌ها و مخصوصاً شیعه. خب اگر ما جامعه رو دعوت کنیم به اخلاق جنسی و چهارچوبی رو به وجود بیاریم که تحت یک شرایط مخصوص آزاد باشه انسان از راه‌های مشروعی که وجود دارد و از امکاناتی که میشه به صورت سالم برای جوابگویی به غرایز جنسی استفاده کرد، اونها رو راهنمایی اگر بکنیم، حداقل اینه که زمینه‌های انحراف جنسی رو ما تونستیم تو جامعه مهار کنیم و تا حدودی جلوگیری بکنیم. البته ما معتقد به یک مسئله بالاتری هستیم و آن اینه که اگر آموزش‌های فردی به جامعه داده شد و مردم آگاهی‌های لازم رو پیدا کردن، بر فرض این که حتی از کشور ایران هم خارج بشن و 100% در یک جامعه قرار بگیرن که همه زمینه‌های گناه براشون فراهم باشه، در اون صورت خودشون اقدام به گناه نمی‌کنند و ارزش واقعی همینه که انسان به باور برسد، مسائل دینی براش به صورت عقیده در بیاد. اگه عقیده شد دیگه نیازی به این که شما همه جا مراقبش باشید که آیا حجابش رو رعایت کرد یا نکرد، آیا از تلویزیون کدام یک از این کانالهاشو میخواد استفاده بکنه، آیا اگر یک کامپیوتر با همه شرایط و امکانات در اختیارش گذاشتیم متوسل میشه به سایت‌های منحرف یا نه، آیا اگر دوستانی اطراف او جمع شدن میتونن او رو فریب بدن یا نه. دیگه اون وقت ما به هیچ وجه قصه این مسائل رو نخواهیم خورد. اما اگر فکر کنیم که میباید دائما مراقب مردم باشیم و اونها رو در یک محدوده بسیار سخت قرار بدیم، دست و بالشون رو ببندیم و اجازه ندیم که کوچکترین تحرکی در جهت منفی داشته باشن، اون موقع کافیست شما یه مقداری فشار رو از روی او بردارید، کافیه پاشو از ایران بگذاره بیرون، کافیه یه کامپیوتر در اختیارش قرار بگیره که بتونه به اینترنت وصل بشود، کافیست بگرده یه مجله‌ای پیدا بکنه که بشه در زمینه انحرافی ازش استفاده کرد، کافیست موادی در اختیارش قرار بگیره، کافیست دسترسی به مشروب پیدا بکنه، اون وقت چون خود ساخته نیست گرایشش به گناه یه گرایش یقینیه، یه ارزش ندارد. پس میتونیم یک نتیجه بگیریم و آن این که محدود کردنها نه تنها گاهی مفید نیست بلکه مضر هم هست. همانطوری که آزادی‌های بی‌رویه دادن به کسانی که لیاقت آن آزادی رو ندارند جز فساد چیز دیگری به دنبال نخواهد آورد، هر کسی که لیاقت داره اگه ما به او ارزش لایق بودن رو دادیم، این عزت نفس او، کرامت او ایجاب می‌کنه. پس اول بیایید شخصیت سازی کنید برای افراد. در بحث ساختن شخصیت ما به طور مستقل باید صحبت کنیم و اگر خدا توفیق من داد در بحث اخلاق خانواده و کرامت انسانی اونجا مفصل خواهیم گفت که چرا اسلام به جای اینکه مرتب بیاد خودش رو درگیر افراد بکنه میاد تربیت رو مطرح میکند، اصالت خانوادگی رو مطرح میکنه، عقیده به عنوان باور را مطرح میکنه. برای همینه شما اگر نزد خودتون باورتون بشه که خدای ناکرده بیماری قند داشته باشید و یقین پیدا کنید که شیرینی برای شما ضرر داره، آیا باید یه نفر دنبال شما بیاد و مرتب به شما بگه شیرینی نخور؟ یا خودتون شروع میکنید به پرهیز کردن، اگه برفرض یه مهمانی هم شما رو وعده گرفتند و به صورت سلف سرویس هم غذا رو چیدن و گفتن آزاد بفرمایید هر چه میخواید بخورید، میبینی شما یه مقداری که فکر کنید بشقابتون رو بر میدارید میرید یه کمی غذای مناسب ما میلتون بر میدارید، میگید مرغ نمیخوام، کباب نمیخوام، نمیدونم گوشت نمیخوام، ژله نمیخوام، هی میگید یکی یکی رد میکنید تا میرسید به یه مقداری سالاد مثلا و خودتون رو قانع میکنید که اگر سلامت بخواهم باید خودداری کنم. ما معتقد به یک چنین اصلی در نظام اعتقادات دینیمون هستیم و میگیم اگه جامعه به این نحو آشنای با گناه شد، خودش خودش را حفظ میکند، دستور تقوا رو خودش به اجرا در میاره. حالا شما برگردید به اون قانونی که دشمنان ما تمام قدرت خودشون رو برای فریبکاری و انحراف ایجاد کردن در جامعه دارن به کار میگیرن و متاسفانه گاهی ناخواسته ما میایم خودمون هم به نوعی کمکشون میکنیم. یعنی چه؟ اینو دقت کنید، من یه توضیح اجمالی عرض بکنم. برای ما خیلی مهمه این نکته‌ای که الان عرض میکنم و مشکلی که در جامعه وجود داره. بعضی ها میگن آقا مردم فراموشکارن و حتی یکشون یه تعبیری رو میکرد که من خیلی ناراحت شدم از این تعبیر، گفتم گاهی حرف زدنم خودش یه هنریست، همه کس نباید حرف بزنه. میگن که باید مثل فیل با چکش تو سرشون بزنن تا یه قدم راه برن، چون فیل این طوریه، یه قدم راه میره باید یه پوست تو سرش بکوبن یه قدم دیگه بره. بعضی ها چون ارزش انسان رو درست نشناختن فکر میکنن که باید او رو با دیگران و موجودات دیگه تشبیه کرد. ما معتقدیم نه، انسان قابلیت‌های بسیار بالایی داره، کافیه اونها که می‌خواهند از وجود انسان بهره برداری کنند قابلیت‌های انسان رو بشناسند. یه زمانی ما تو دبستان که بودیم استاد ما برای اینکه چیز یاد ما بده با چوب کف دست ما میزد و من دقیق یادم میاد، مال هزار سال قبل نیسته، یه وقت بگید اوه این چند سالش ها، مال همین چند سال قبله که اگه شباش رو حساب نکنیم حدود تقریبا یه 25-6 سال قبل. تو مدرسه تو دبستان بچه رو فلک میکردن، یعنی میخواباندن، پاهاشو با یک تناب و چوب میگرفتن و مدیر مدرسه، ناظم مدرسه یا حتی خود معلم با چوب و ترکه کف پای این بچه میزد به حدی که گاهی خون میافتاد. خب سوال من رو دقت کنید، اون زمان فکر میکردن که چوب و فلک و زدن چوب کف دستهای بچه که گاهی وقتی چوب کف دستاش می آمد تا یک هفته نمیتونست قلم دست بگیره چیز بنویسد، میگفتن این استعدادشو برمیگردونه. یا اونها که مسئول آموزش بچه ها بودن یک کلاه بوغی درست میکردن، بچه درس نخون رو می آوردن سر سر جلو به همه بچه ها، این کلاه رو میگذاشتن رو سرش، یک کش هم بهش بود زیر گلوی اومی انداختن و به بچه ها میگفتن یالا فریاد بزنید تنبل بیار، خجالت بکش، دولتو بردار و برو آب بکش. این بچه زبان بسته در برابر این همه همسن و سال خودش اونچنان غرور شکسته میشد، شخصیتش از بین میرفت، نظام داخلی وجودیش به هم میریخت، احساس میکرد یه موجود اضافی است، یه موجود بی ربطه، خلع درش به وجود میآمد و گاهی اونچنان از درد خوندن سرزده میشد که دیگه به هیچ عنوان حاضر نبود بر سر کلاس درس بیاد، حاضر بود بره گدایی بکنه، حاضر بود بره حمالی بکنه، ولی نیاد چوب تو سرش بزنن و بخوان فلکش کنن و درس بخونه. ما یادمون میاد قبل از انقلاب من کلاس‌های اول تا ششم ابتداییمو توی مدرسه زندگی کردم و درس خوندم. یه فردی به نام آقای بقایی مدیر بود و این آقا یک نفر معاونی داشت به نام آقای اکبری، بلند قد بود و خشن، یعنی ما آقازاده بودیم و تو خانواده روحانی بزرگ شده بودیم و خیلی هوامونو داشتن و حواسمون جمع بود که یه وقت گیر دست اینا نیفتیم. جدن وقتی من میدیدم یکی رو دارن چوبش میزنن یا فلک میکنن، گاهی فکر میکردم این دست چه خوندنی داره، چه فایده داره اینطور درس خوندن. پس من درس رو دارم میخونم برای نمره، درس رو میخونم برای اینکه قبول بشم، درس رو میخونم برای اینکه مدرک بگیرم. اصلا هدف از درس خوندن رو ما گم میکردیم. یه بچه 7 ساله 8 ساله چی میفهمید که باید کف دست چوب تر بخوره یا بیاد 1 ساعت وایس پاشو بگیره بالا، این پاش خشک میشد، یک حس تنفری از درس درش به وجود میامد. اکثرا سال تمام نشده دیگه به مدرسه نمیامد، دیگه نمیامدن. در حالی که عکسش، من تو مکتب خانه های قدیمم درس خوندم، یریال دوریال قدیم سیاقی رو خوندم، به قول خودمون عمه جزو رو خوندم، تنجله هم خوندم. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه به نام مرحوم میر سید حسین بهش میگفتن، میرزا حسین، از بستگان دور خود ما بود، یه مکتب خانه داشت اون موقع قبل از آنی که مدرسه من برم. پدر ما ما رو فرستاد بلو ایشون. یه آدمی بود علاقمند بود، واقعا یه آدم متدینی بود. این تشخیص میداد که کدوم یکی از این شاگردا آمادگی دارن چیز یاد بگیرن. من جمله اصرار میکرد به من که تو بیا تو قیافه من اینطور میدی، خودش میگفت، میگفت تو قیافه تو نگاه میکنم میبینم با دین آگاهانه داری پیش میری، بیا وایسه پهلو من نماز بخوان. باورتون نمیاد من 4 سالم بود پهلویشون میستادم، این سید اولاد پیغمبر بلند بلند نماز رو میخون که من همراه با او بخوانم. و من شاید میتونم به جرأت بگم که یک بار نیست که نمازم رو میخوام بخوانم به یاد این مرد نباشم، دعاش نکنم، براش طلب مغفرت نکنم. یک بار دست روی من بلند نکرد، همیشه با مهربانی با من صحبت میکرد. و دیگه این اواخری بود که ما با جوهر روی حلبی مینوشتیم و بعد میرفتیم تو خانه میشستیم، بعضی بچه ها شکر میریختن داخل جوهر که بچسبه به حلبی، تا استاد میمد درس رو تمام کنه از دم شروع میکردن هی با زبان این جوهره رو خوردن. من تعجب میکردم چرا همچی میکنن اینا. تا بعد که رفتیم مدرسه از اون آقای اکبری یه تصویر خشن تو ذهن من مانده، با یه ترکه و چوبی که گاهی اونقدر بد میزد که من میدیدم این بچه از تمام وجودش فریاد میزنه. این که قرآن مجید میفرماید لا اکراه فی الدین رو بعدها من رفته بودم تو فکر، که اونی که با محبت به من چیز یاد داد، من نمازم رو یاد گرفتم، تمام اصول سیاقی یریان تا 1000 تومن رو من پلویشون خوندم، بعد اومدم پلو پدرم تا 10,000 تومن و 100,000 تومن و اینا رو یاد گرفتم، که الان شاید 1% از بازاریا بلد نیستن دیگه سیاقی بنویسن یا بخونن. منم یادم رفته خیلیش، اما میخوام بگم منده خیلیاشم تو ذهنم. اون وقتی که عمه جز رو میداد به من و میگفت بخوان، من با یه شوقی میخواندم و علاقه داشتم و شاید بتونم به نوعی ادعا بکنم که اصلا همونم باعث شد که من علاقه‌مند به رشته روحانیت بشم و بیام تو این خط با یه حرکت. ما اگر جامعه رو به جای ترسوندن، به جای ارعاب، به جای کتک و دعوا، از رنش دینی بهره بگیریم و تربیتش کنیم، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، هیچ اجباری، هیچ اکراهی در دین نیست. وظیفه آموزگاران، یعنی همه اونایی که میخوان چیز یاد دیگران بدن، نه فقط اونی که تو مدرسه میره درس میده، دبیر و آموزگار و نمیدونم همه کسانی که معلمن، این است که فرد دانش آموختگان و دانش آموزان رو در یه شرایطی قرار بدن که خودشون بفهمن برای چه زندن، برای چه درس باید بخونن. اونی که یاد گرفت درس میخونن برای اینکه چیز یاد بگیرن، شما رهاش کنید. میبینید خودش میره تو کتابخانه مینشینه، کتاب بر میداره، مطالعه میکند، شروع میکنه به تحقیق کردن، و گاهی یک انسان با تحقیقی که میکنه صدها مطلب به دست میاره و مینویسه. چرا؟ چون خودش میخواد، علاقه منده، دوست میداره. شما اون علاقه رو درش به وجود بیارید، به جای اینکه او رو تهدید بکنید اگه نماز نخوندی از خونه برو بیرون، دیگه به من نگو پدر، دیگه به من نگو مادر، دیگه کاری به کار من نداشته باش. بنشینید فلسفه این که چرا انسان باید نماز بخواند، نماز چه رابطه ای بین انسان و خدا برقرار میکنه، چه وسیله ایست، براش بیان بکنید. اگه واقعا جایگاه نماز رو شناخت، اون وقت شما دیگه احتیاجی به این نیست که صداش بزنید، خودش بلند میشه نمازشو میخواند، و گاهی عکس قضیه شما رو هم صدا میزنه، میگه که داره آفتاب میزنه ها، اگه قسم خوردی نماز آفتاب دار بخونی، امروز بیا این قسمتو بشکن، یه نماز قبل از آفتاب صبح بخون. بچه ها میشن مشبق پدر و مادر. اگه فلسفه خوش اخلاقی رو براش باز کردی و بد اخلاقی رو به صورت مجسم آثار سوءشو به او ارائه دادی، خودش دیگه خوش اخلاقی میکند، دیگه بد اخلاقی نمیکنه. اما ما چی یاد گرفتیم؟ ما یاد گرفتیم همیشه با خشونت، با تندی. قرآن مجید میفرماید به پیغمبرش، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبرم میدونی چرا مردم دور شما جمع میشن؟ به خاطر اینکه شما با مهربانی و رقت قلب با مردم روبرو میشید. لنت لهم، نرم و ملایم با مردمی. اگه یه آدم خشنی بودی، اگه یه آدم تندخوی بودی، اگه یه آدم لجباز و خیره سر بودی، اگه یه کسی بودی که درشتی میکردی با مردم، همه از اطراف تو پراکنده میشدن و چه بسا هیچ اعتنایی به تو نمیکردن. کدومش بهتره؟ خشونت یا لطف و مهربانی؟ ما میگیم اونجایی که دشمن داره با تمام وجودش تبلیغ میکنه علیه دین، ما به جایی که بیایم بچه رو بگیم حق نداری کامپیوتر بخری، حق نداری ارتباط با دوستان داشته باشی، محدودت میکنیم، تو اتاق دربسته نگهت میداریم، بیایم بهش فلسفه این که چرا نباید از نیروی جنسیت، از نیروی انسانیت، از فکرت برای پلیدی استفاده کنیم بهش یاد بدیم. مشکل ما کجاست؟ بچه هنوز 4 سالش نشده، میسپاریمش دست عمه یا خاله مهد کودک، هرچی او گفت همون دینه، همون خداست. بله؟ بعد از آنی که خاله یا عمه مهد کودک افکارشو خوب منتقل کرد به این بچه، میریمش در یه مقداری بالاتر و میگیم که خب برید مثلا فرض کنید که ببخشید آمادگی، بعد در مهد کودک، بعد پیش دبستانی، بعد تو دبستان، که از اول مغزش درگیر با افرادی است که هیچ گونه آشنایی و سمخیت باشون نداره، با اونا بزرگ میشه. فرهنگی که اونا میخوان بهش میدن. ما یه نوه‌ای داریم، این بنده خدا رو برده بودندش توی آمادگی، همون روز اول که آمده بود خونه گریه گریه، مادرش گفته بود چیه، چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفته بود من خاله رو، مهد کودک رو دوست ندارم، نمیخوام، آمادگی رو دوست ندارم. گفته چرا؟ بچه پسر حدود 4.5 ساله 4 ساله گفته بود به ما میگن وایسید و برخصید، منا بدم میاد، اعصابم به هم میریزه، یک جوری بچه زبسته اون چنان با قاطعیت حرف میزد. رفته بودن گفته بودن بگه چی به اینو یاد دادی که این بچه اینطور ناراحته؟ چون تو خانه خیلی باش کار کرده بودن، مادرش فوق العاده علاقه منده به اینه که این بچه ها با سبک دینی بار بیان. یه مقداری با اون بنده خدای مسئول آمادگی صحبت کرده بود که یه کاری نکنید که این بچه خلاصه ناراحت بشه. گفته بودن خب ما چه میدونیم، میبینیم بچه ها همه دلشون میخواد بزنن برخصن شاد باشن. این از همون اول که دید انگار سر صدا شد، اخمشو کرد تو هم رفته اون کنار، میگه که من آمادگی رو دوست ندارم، من تو رو دوست ندارم. خب راست میگه، بچه ای که اصلا با سبک فکریش رقصی جور در نمیاد، اگه رقصش یاد دادن ناراحت میشه، تو ذهنش یه تصویر زشت میاد. بعد بهش گفته بودن اگه واقعا میخواید به این سبکت رو باش برخورد کنی، تا ما یه فکر اساسی برای خودمون بکن، ببریم بچه رو جای دیگری. اصولی که اونا دارن اصولی است که مجبورن باش زندگی بکنن، بچه ها رو تربیت کنن و برای ما قابل قبول که بسا نیست. من میخوام اصرارم رو روی این قضیه قرار بدم که آموزش های دشمن بدون اصرار و با 1000 حیله‌گری داره انجام میگیره. در قالب یه فیلم اون چنان این بچه رو مینشونه پای سیدی که دیگه هیچ چیزی جز سیدی براش مهم نیست. میخوام ببینم. وقت تو قالب راه های عشق رو بهش یاد میدن، عشق بازی یادش میدن، انحراف یادش میدن، ارتباط یادش میدن، خب این یه فیلم سینمایی داره میبینه، اما همه چیز داره بهش الغا میشه تو قالب یه کارتون. آیا این پدر و مادر یه بار میشینن خودشون با دقت این سیدی که خریدن و برای بچهشون میخوان بگذارن رو ببینن، آثار سوء و حسنش رو پیدا بکنن، ببینن شرایطی که در این سیدی هست با بچه جور در میاد یا نه؟ گاهی وقتا خودشون هم میشینن میخندن بچه‌م راهش کرد. من دیدم که عرض میکنم سیدی های کارتونی که تمامش کارتونه، واقعی نیستن، اما آموزش های بسیار خطرناک. ما چه بکنیم؟ امکانات اونا رو نداریم، پول اونا رو نداریم، شرایط اونا رو نداریم، دلسوزی که اونا برای خودشون میکنن در بین ما کمتر هست. اونا خانواده های ما رو از تو رسانه های خودشون تو چنگشون دارن، ما بچه خودمونم تو چنگمون نیست. با این جب میخوایم یه نسلی رو تحویل جامعه بدیم که امیدواریم این نسل آینده این مملکت رو بتونه بسازد. قدیمی هم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست، من میگم از تاغارش پیداست. ماستی که ترشه از تاغارش پیداست. این بچه‌ای که از حالا حاضر نیست با شرایط دینی خودشو تطبیق بده، وای اگر از پس امروز بود فردایی و این بخواد بچه دار بشه، اون بچه‌ای که تو دامان یه همچه مادری یا یه همچه پدری میخواد بزرگ بشه، شما ببینید با دین چند درصد میتونه رابطه برقرار کنه. اگه ما خواستیم یه سیدی دینی تولید کنیم، هزار بست و بند سر راهمونه، نمیشه، امکاناتش نیست، شرایط اجازه نمیده، هزینه نمیتونیم بکنیم. اما اونا دارن یه سیدی رو میارن داخل ایران به 250 تومان دارن میفروشن، خود سیدیشو میخرن 300 تومن میفروشن 250 تومن با برنامه. شوخیه؟ اجازه بدید از این مسئله هم من با این عبارت بگذرم که یکی از مهمترین فائده های اخلاق جنسی اینه که جامعه رو از تبلیغات سوء دشمن دور نگه میداره و اجازه نمیده که نفوذ فرهنگ بیگانه در اعماق جانش تأثیر بگذاره. حالا اگر خدا توفیقمون داد در روزهای آینده، ما باید تا 14 تا فائده رو برای اخلاق جنسی بیان بکنیم که ببینید واقعیت ها همیشه در درون اعتقادات ما هستند. ما این که باید یه تحرکی بکنیم و بعضیا تا بهشون میگه آقا میشود، میگن آقا شرایط جامعه بده، امکانش نیست. من میگم شما انجام بدید ببینید نتیجه میده یا نه. ما از همون اینترنتی که بعضیا ازش گریزانند استفاده کردیم، جوانهایی رو پای اینترنت کشیدیم که شاید یک بار احتمال نمیدادیم اینا بیان به سراغ سایت ما و ازش استفاده بکنن. 17,000 جوان تو ماه رمضان طوری برنامه ریزی بکنن که صبح به محض اینکه اذان گفته میشه بیان وارد سایت ام الکتاب بشن، سوالات رو بخونن، جواب سوالات رو بدن، برن بیرون، چون میدونن هر روز یک امتحان، یک آزمون و هر روز یک جایزه داره. ما در عرض 30 روز 30 تا دونه آزمون برگزار کردیم و اکثرا شرکت کردن و جواب خوب دادن. پس میشه، کافیه یه مقداری ما حس و حال کار پیدا بکنیم، شرایط خوبی که هست رو ازش استفاده کنیم. امیدواریم به آبرو و عظمت امام زمان خداوند متعال به همه ما توفیق علم و عبادت و اخلاص و بندگی کرامت کنه. من برای آگاهی خواهران دینی و ارجمند این نکته رو عرض میکنم، ما الان پوسترهایی رو میدیم که نصب کنن داخل فضا، کسانی که امکان دسترسی به اینترنت براشون هست از سایت ما میتونن بیان بازدید بکنن، اطلاعات بگیرن. در زمینه قرآن داستانهای قرآنی بسیار زیبا داریم، هم برای نوجوانها، هم برای جوانها، هم برای کودکان. مسائلی رو برای بزرگان داریم که هر آیه از آیات قرآن رو انتخاب بکنن، مطالب گسترده ای رو از کتابهای گوناگون در اختیارشون بگذاره که بتونن در ارتباط با موضوعات قرآنی پژوهش واقعی داشته باشن انشاءالله. السلام علیک یا مظلوم یا